که بین ایران و روسیه وجود داره و علارغم همه به هر حال مشکلاتی که اشاره کردیم بهش، بحث نوع نگاه روسا به جزایر سگانه، بحث زنگزور، همه اینها، علارغم همه اینها واقعیت اینه که این نوع رابطه
به ظرفیتی رسیده که عنوان استراتژیک
هست و ما میتونیم از طریق نوع بازی که در واقع با روسیه میکنیم تعیین کننده و تاثیرگذار باشیم. بازم اشاره میکنم که این به ارزامن معنی نیست که من اگر بخوام نقد بکنم نقدهای خودم رو میتونم طرح بکنم، ولی من دارم فقط واقعیت رو توضیح میدم که این واقعیت این اهمیت رو نشون میده.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمود شوری، کارشناس مسائل اوراسیا و معاون مؤسسه ایراس. خیلی ممنونیم از شما مخاطبان محترم که همراه ما بودید. فاصله از پخش میگیریم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها، شکل گیری نظم نوین بین الملل، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو و بخش فارسی خبرگزاری اسپوتنیک، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با برنامه راهبرد شرقی. موضوع برنامه امروز ما بررسی ظرفیت‌های روابط دو جانبه سیاسی بین ایران و روسیه هست و در خدمت دکتر محمود شوری، کارشناس مسائل اوراسیا و معاون مؤسسه ایراس هستیم و همچنین دکتر سید مهدی تدیون، کارشناس روابط بین‌الملل. جناب دکتر تدیون، بحث رو با شما ادامه میدیم و خب یک موضوعی که شاید برجسته بود در بیانات جناب آقای دکتر شوری این بود که خب روابط ایران و روسیه، حالا چه بخواهیم چه نخواهیم، چه تایید کنیم چه تکذیب کنیم، در روی زمین بر اساس وقایع و بر اساس واقعیت‌های موجود به سطحی رسیده که حداقل طرفین مخالفش و محور غربی عنوان استراتژیک رو دارن بهش اطلاق میکنن و براش به کار میبرن، حالا به هر نحوی دارن طرح میکنن که روابط ویژه‌ای بین ایران و روسیه وجود داره. و خب حالا ما ممکنه در داخل این رو تایید کنیم، تکذیب کنیم یا نقد بکنیم که خب هر کارشناسان مختلف نظرات مختلف در این مورد دارن. اما یه موضوعی هم که خب شاید بهش خوب اشاره بکنیم، بحث شکنندگی این روابط هست. موضوعی که خب علارغم این که خب طرف مقابل داره چنین ذهنیتی رو شکل میده یا خودش هم بهش اعتقاد داره که این روابط روابط مستحکمی هست، اما سوابق تاریخی و حالا تحولات روز شاید به یک نحوی بتونه باعث شکنندگی این روابط بشه و ما در حال حاضر شاید استحکام این روابط رو، یعنی شاید بودی که خیلی‌ها نمیگن این روابط روابط استراتژیک، همینه که اون استحکامی که باید توش باشه رو خیلی وقتا حس میکنن. چطور میشه ما به این مسئله بپردازیم؟ چه نگاهی باید داشته باشیم بهش؟
مسئله شکننده بودن روابط ایران و روسیه خب مسئله‌ای که طبق فرمایش های دکتر در طول تاریخ روابط این دو کشور بارها تکرار شده و این مسیر پرفراز و نشیب بوده همیشه. یکی از اصلی ترین علت ها، حالا اون سه تا نکته که عرض می کردم، یکی همین آمادگی ذهنی که امروز تا حدود زیادی محقق شده و حتی تو بخشایی هم عملیاتی شده، در واقع میشه گام هایی از روابط راهبردی رو همونطور که آقای دکتر فرمودن توی روابط بین دو کشور دید. دو تا نکته بعدیش مربوط به عملکرد دو تا کشور تو روابط فیما بین، تو سطح سیاست عالی و سیاست دانی. تو بحث سیاست عالی که حالا اجمالاً بحث همکاری‌های امنیتی نظامی و بحث همکاری‌های دیپلماتیک رو میشه در نظر گرفت که جنسش جنس نخبگانی، تا حدود زیادی میشه گفت که روابط در واقع راهبردی بین دو تا کشور به مرحله عملیاتی هم رسیده. ولی خب همین موضوع که جنس این روابط، جنس نخبگانیه و تصمیم گیری، امکان این که در لحظه تصمیم گیری و عمل بشه خیلی دوست میخوام وجود داره بین در واقع روابط و دوتا کشور، این موضوع رو باعث میشه که در واقع اون شکننده بودنه رو بیشتر تقویت میکنه. عامل اصلی که میتونه اینجا اون شکننده بودن رو در واقع بهش کمک کنه و ترمیمش کنه و مقاومت در واقع روابط رو بالاتر ببره، میشه تو بحث روابط در سطح سیاست دانی جستجو کرد که بیشتر مربوط به حوزه روابط اقتصادی و تجاری، روابط فرهنگی و روابط اصطلاحاً حالا فنی میشه در نظر گرفت. یکی از اصلی ترین عواملی که ما روابط پرفراز و نشیب و شکننده با روسیه داشتیم همینه که ما تو بحث روابط در سطح سیاست دانی در واقع همت و تلاش چندانی نداشتیم که همچین روابطی رو با روسیه برقرار کنیم. البته اگر بشه یک نگاه انتقادی کرد نسبت به این مسئله، تقریبا میشه گفت که ما با هیچ کدوم از کشورها روابط اقتصادی مستحکم، روابط فنی مستحکم و حالا مثلا عمیق و وسیع در واقع منظور از مستحکم تقریبا میشه گفت نداریم و این باعث شده که همون مشکل اصلی که در راستای
دلیلش چیه که چنین چیزی شکل نگرفت؟
چون یک نکتهش دوباره همینه که ما برنامه ریزی برای این موضوع نداشتیم هیچ موقع و برنامه ریزی هایی هم که داشتیم همت اجرایی براشون نداشتیم. مثلا خب ما روابط تجاری خیلی قابل توجهی با کشوری مثل چین داریم و اما این روابط یک روابط سازمان یافته و منسجم و هدفمندی نیست. ما فقط صرفا توی روابط اقتصادیمون باشیم تبدیل شدیم به یک بازار مصرف. یعنی وقتی صحبت از روابط اقتصادی میشه، میشه حالا خارج از بحث ولی یه مثالی رو اگر بخوام عرض کنم، همین که ما این همه سال داریم از در واقع خودروهای چینی استفاده میکنیم، واردات خودروهای چینی توی بازار خودمون رو داریم، ولی خب تلاشی برای انتقال تکنولوژی صورت نپذیرفته، در حالی که مثلا همین چند ماه پیش کشور همسایه خودمون کشور ترکیه تونست یکی از برندهای بسیار معتبر خودروهای برقی چینی رو نمایندگی ساخت و در واقع مونتاژ و خدماتیش رو هم بگیره از چین و در واقع انتقال تکنولوژی صورت پذیره، فقط صرف مونتاژ نیست که توی این کشور اتفاق بیفته. این یکی از در واقع اون اصلی ترین مسئله ماست. ما با روسیه همچین موضوعی رو دنبال نکردیم، برنامه ریزی نداشتیم و عرض کردم این مشکل صرفا محدود به روسیه نیست، چون موضوع بحث ما اینجا روسیه است بیشتر در واقع معطوف میشه به روسیه. اگر ما بتونیم یک برنامه ریزی منسجمی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، توسعه همکاری‌های فنی و در واقع فرهنگی اجتماعی با روسیه داشته باشیم و این رو دنبال کنیم و ظرفیت نزدیکی در واقع روابط دولت مردان و روابط بین دولتی، در واقع روابط سازمانی برای تسهیل و در واقع تسریع توسعه روابط تو این حوزه بتونیم استفاده بکنیم، خب طبیعتاً میشه تا حدود خیلی زیادی جلوی شکنندگی روابط رو گرفت. چرا؟ چون وقتی بحث مربوط به سیاست عالی میشه، سیاست دانی میشه، دیگه تو بحث نخبگانی نیست و به سطح عمومی و به سطح کلی جامعه مربوط میشه و وقتی روابط به عنوان مثال روابط اقتصادی بین دوتا کشور برقرار میشه، مثلا به صورت سازمان یافته برقرار میشه، این بار گروه های از جامعه، شرکت های خصوصی و بخش خصوصی کلن یک در واقع گره های تو فضای بخش خصوصی، تو فضای غیر دولتی هم بین دوتا در واقع مجموعه ایران و روسیه شکل میگیره که حتی اگر دولت ها بخوان روابط خودشون رو کم رنگ تر کنن، این بار این گره هایی که بین جامعه دو جامعه ایجاد شده، اینها مانعی میشن که در واقع روابط کم رنگ بشه.
درست.
که حالا همین مبحث رو میشه به صورت عمقی تر، برنامه ریزی شده تر و واقع گرایانه تر. عموما برنامه ریزی ها به خصوص تو بحث اقتصادی و مباحث اقتصادی و تجاری اینطوریه که حالا تصمیم گیران و تصمیم سازان به دور از فضای واقعیت های میدانی یک برنامه ریزی و یک تصمیم گیری میکنن که به اون نتیجه مطلوب معمولا منتهی نمیشه. دخیل کردن اتاق‌های بازرگانی، شرکت‌های در واقع بخش خصوصی توی بحث تصمیم سازی، نه صرفاً در حد مشورت و مشاوره، در حد حتی برون سپاری بخشی از تصمیم سازی که حالا مثلا مربوط به صرفاً مربوط به اون واقعیت‌های میدانیه و از فضای نظری و انتزاعی به دوره، اینها رو میشه در دستور کار قرار داد که در واقع بازم عرض میکنیم بحثای این جنس لزوما مربوط به روسیه نیست، چون اینجا ما بحثمون روسیه است چیز میشه. ما این مشکل رو تو روابطمون با خیلی از کشورها داریم.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر تدعیان، کارشناس روابط بین الملل. و موضوعی که مورد اشاره قرار گرفت از سوی تدعیان که ما قبلا هم تو این برنامه داشتیم، یعنی خانم آنا گراموا، ایشون از دانشگاه دولتی مسکو توی برنامه ما چند برنامه پیش بودن، یکی از راه‌های تقویت مناسبات رو ایشون ارتباط مردم با مردم میدونستن، ارتباطی که به هر حال دکترم بهش اشاره داشتن که باید کارهایی که باید در جامعه شکل بگیره، در میان دو جامعه دو کشور شکل بگیره. از نظر شما چه اقداماتی میشه صورت داد، یعنی سوای به هر حال اون محیط سیاسی که شاید به یک نحوی برایند این مسئله هست، ما چطور میتونیم جوامع رو با هم دیگه آشناتر بکنیم؟ خب حالا ما میگم توی برنامه پیشین اشاره داشتیم به فعالیت‌هایی که داره مثلا توی روسیه شکل میگیره، ایران شناسی یا آموزش زبان فارسی، مسائلی که اونجا هستش و شناختی که دو جامعه هستن داره، ولی ما توی جامعه ایران تقریبا یه وقتایی یه مقاومتی رو میبینیم نسبت به این مسئله، حالا ممکنه ریشه های تاریخی داشته باشه یا هر چیزی، که این خودش رو توی سیاست ها هم به یک نحوی میتونه نشون بده دیگه. چه راهکاری هست، به چه نحوی ما میتونیم ابتکاراتی داشته باشیم که به استحکام این روابط در واقع در حیطه سیاسی بیانجامه؟
واقعیت اینه که روابط میان کشورها یه امر تاریخیه، خیلی محصول در واقع بازیگری بازیگران نیست. و اینکه ما چنین برداشتی از غرب داریم یا چنین برداشتی از روسیه داریم، خب محصول یک
انباشت تاریخیه.
نکته دوم این که همیشه بین در واقع نوع نگاهی که دولت‌ها به رابطه خودشون با دولت‌های دیگه دارن و نوع نگاهی که مردم یک جامعه به رابطه با کشورهای دیگه دارند، هم در واقع میتونه اختلاف وجود داشته باشه، شکاف وجود داشته باشه و تفاوت وجود داشته باشه. همونطور که الان مثلا ما در غرب میبینیم که خب خیلی از دولت‌های غربی نوع تعاملی که با رژیم صهیونیستی دارن، خب مردم با اون مسئله مخالف هستن، بسیاری از در واقع بخشی از مردم با این نوع سیاستی که در واقع کشورهای غربی در این زمینه دارن دنبال میکنن خب مخالف. در ایران خب در ارتباط با مسئله روسیه هم ما در واقع با همین مسئله مواجهیم. یه نکته دیگه که باید بهش توجه بکنیم این هست که در واقع مردم و نگاه مردم به رابطه با کشورهای دیگه بیشتر از منظر این هست که خب چه تأثیری روی فرایند زندگی ما، توسعه ما، فرهنگ ما میتونه داشته باشه. اگر تو رابطه با کشورهای دیگه مردم احساس کنن که این رابطه میتونه تأثیر مثبتی بر روی زندگی شخصی، چون میگم دولت ها ممکنه بر اساس ملاحظات امنیتی و سیاسی خودشون نوع نگاه خاصی به رابطه با کشورهای دیگه داشته باشن، ولی مردم از این منظر مثلا نگاه میکنن، میبینن به هر حال چه آورده ای این رابطه میتونه برای زندگی فرهنگی من، زندگی اقتصادی من داشته باشه. و همین دلیل من این نگاهی که من مثلا به آلمان دارم بیشتر برمیگرده به اون محصولاتی که از آلمان من دیدم، یا نوع نگاهی که من به چین دارم بیشتر برمیگرده به محصولات. این محصولات هم مادی است و هم فرهنگی است. بنابراین ما چون وارد نشده، نه در میان مردم ما محصولات روسی، چه محصولات فرهنگیش و چه محصولات غیر فرهنگیش مادیش، تو زندگی مردم ما خیلی ملموس نیست.
تعامل نزدیکی مردم نداشتن.
نه خب به هر حال اینم بخشش برمیگرده به ظرفیتایی که وجود داره. به هر حال روسیه دارای یک میزان از ظرفیت‌های اقتصادی هست. جمهوری اسلامی ایران هم داره یک سری ظرفیت اقتصادی هست. وقتی شما نگاه میکنید به رابطه مثلا ترکیه و روسیه، خب ببینید این ظرفیت‌ها متفاوته. روسیه اون چیزی که ترکیه میخواد رو داره که بده. در واقع انرژی که ترکیه مورد نیازش هست رو داره بده به ترکیه. از اون سمت مقابل ترکیه هم کالاهایی داره که به روسیه بده. ولی خب چنین اتفاقی تو روابط ایران و روسیه کمتر رقم خورده. به همین دلیل ما رابطه ایران و روسیه رابطه بیشتر دولتی بوده و دولت‌ها بودند که در این صحنه بازیگری کردن. مردم حس نکردن هنوز این رابطه چرا باید انقدر محکم و عمیق بشه، و تا زمانی که این اتفاق نیفته خب یه مقدار ما در این زمینه ها مشکل خواهیم داشت.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر شوری، کارشناس مسائل اوراسیا و معاون مؤسسه ایراس. خیلی تشکر میکنم ازتون. جناب دکتر تدیون، خب شنیدیم صحبت های آقای دکتر رو، و خب یه موضوعی که شاید خیلی مسئله همه باشه و سوال همه باشه اینه که حالا آقای دکتر هم اشاره داشتن که خیلی توی زندگی مردم ما ظاهرا ملموس نیست این مسئله که روابط با روسیه خب چه گرهی به قولی از کار ما میتونه باز بکنه، یا حتی با چین هم ما بعضا میبینیم که یک چنین رویکردی وجود داره. چقدر این به نظر شما حاصل همین مسئله است که آقای دکتر گفت، مثل تعاملی که با محصولات دارن مردم، حالا محصولات فکری فرهنگی یا در واقع صنعتی و غیره، چقدر حاصل تبلیغاته؟ یعنی چقدر به هر حال رسانه، به خصوص رسانه‌های غربی روی این مسئله اثرگذار بودن؟
طبیعتاً بخش دوم صحبتتون که بحث مربوط به رسانه است، این رو اصلا نمیشه نادیده گرفت. یک مسئله خیلی مشخص و روشنی و سالها مردم ایران درگیر این موضوع بودند و هستند، که مثال خیلی سادش همین الان تصور خیلی عجیب غریب و آرمانیه که مردم ایران از ترکیه دارن، در حالی که شاید مثلا صرفاً در واقع چند تا شهر بزرگ ترکیه رو در نظر گرفته باشند برای تبلیغاتی که توی این حوزه ارائه میشه در مورد شرایط ترکیه. ولی خب مسئله اصلی که در واقع دامن میزنه به این تبلیغات رسانه‌ای، همون نکته‌ای که آقای دکتر هم فرمودن، بنده هم عرض کردم، مسئله بی برنامه بودن روابط در واقع بخش خصوصی، روابط غیر دولتی میشه گفت. چون تو سطوح دولتی خب روابط، عرض کردم، بحث نخبگانیه طبیعتاً. هر طور باشه بالاخره یک راه حل و سازوکاری ایجاد میشه که در واقع هم نزدیک بشن مواضع، در واقع مسائل و مشکلات حل بشن. ولی خب تو سطح اجتماعی نیاز به برنامه‌ریزی خیلی بلند مدت و اساسی تر و عملیاتی تره. مثلا همین موضوع که فرمودین، وای دکتران فرمودن در مورد محصولاتی که ما داریم میبینیم، خب طبیعتاً وقتی ما هیچ نظارتی روی بحث تجارت، نظارت نه به معنی دخالت دولت، نظارت به معنی حالا اون ابعاد کیفی کار، ما نظارتی روی بحث محصولات وارداتی به کشور نداریم توی در واقع هیچ بودی میشه گفت. حالا شاید مثلا بحثی از نظارت‌های بهداشتی رو داشته
باشه. دکتر من بحث رسانه رو مطرح کردم، چون ما عین این مسئله رو زمانی که تفاهم‌نامه همکاری 25 ساله بین ایران و چین امضا شد دیدیم، و خب الان هم تقریبا در شرف امضای تفاهم‌نامه با روسیه هستیم و احتمالاً دوباره شاهد یه سری از این تحرکات رسانه‌ای باشیم، و این آمادگی ذهنی قاعدتاً باید برای مردم ما هم وجود داشته باشه.
مسئله که مربوط به نکته خوبی اشاره کردیم، بس قراردادهای 25 ساله، توی اون موضوع هم شما اگر دقت می‌کردین همین تو فضای رسانه‌ای، اینقدری که حالا فضای رسانه‌ای به اصطلاح غربی که در واقع نقطه مقابل ایران هست رو در نظر بگیریم، انقدری که اینها روی بحث قرارداد 25 ساله مانور دادن، تبلیغات حالا منفی و سوء و غیره،
خود ایران اینقدر بحث نشد،
ما اینقدر تبیین نکردیم، یعنی در واقع مسئولان امر، چون در واقع نمیدونم چه اصراری هست که این مسائل به صورت عمومی خیلی راحت، مثلا یکی از مسئولان تصمیم گیر، یکی از مقاماتی که خودش تو در جریان امور باشه، یک برنامه تلویزیونی بیاد مسئله رو کلن صفر تا صدش رو به صورت شفاف و گام‌های مختلفش رو تبیین کنه برای مردم. همین موضوع باعث میشه که نه تنها اون دید منفی توی ایران، در واقع مردم دارن تبلیغات و رسانه رو دارن میبینن و میشنون و تنها چیزی که میبینن میشنون دقیقا همون نکات منفیه که در مورد این موضوع بیان میشه. ما نکته مثبتی مگر گفتیم که مردم نشنون یا مثلا نتونیم از ظرفیتش استفاده بکنیم؟ خب همین موضوع قراره تو بحث روسیه هم تکرار میشه.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر سید مهدی تدیون، کارشناس روابط بین‌الملل. آقای دکتر یک دقیقه جمع بندی شما رو داشته باشم.
فکر می‌کنم حالا در مورد بحث رسانه درست می‌فرمایید، رسانه نقش داره، ولی اینا رو باید در نظر بگیریم که خب بسیاری از مردم خیلی وارد این بحث‌های تخصصی نمیشن، مردم حس می‌کنند که به هر حال این رابطه چه تأثیری بر روی زندگیشون داشته. به همین دلیل خب ما یه مقدار باید کمک بکنیم به این که این رابطه مردمی تر بشه، از این لحاظ که مردم حس کنن که نوع رابطه ما با قدرت‌های مثل روسیه و چین در زندگی مادیشون، در زندگی روزمره‌شون اثر بخشی داره و نه اینکه فقط در حوزه مسائل کلان امنیتی هست که شاید برای خیلی ها اساسا بهش فکر نمی کنن، نه اینکه حالا شاید اگر در لایه‌های فکر خودشون بخوان جلو برن حتما خب برای اون هم اهمیت قائل میشن، ولی فعلا واقعیت اینه که خب با توجه شرایطی که ما مردم ما دارن به لحاظ اقتصادی بیشتر از این منظر نگاه میکنن به مسئله و اینکه تصور میکنند ما به دلیل داشتن این رابطه نه تنها شرایط زندگیمون بهتر نشده بلکه داره بدتر هم میشه و این خیلی نکته منفی تری هست که مردم احساس کنن به دلیل ما نوع رابطه‌ای که با روسیه داریم مثلا تحریم ها را تحمل میکنیم، داریم برخی از ضربه ها رو میخوریم و این خیلی در واقع موضوعیه که میتونه بر روی افکار عمومی تأثیر گذار باشه.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر جنبنده شما را داشته باشید.
در واقع کاملا آقای دکتر نکته خیلی دقیقی رو نمیدونم چرا گذاشتن آخر جلسه فقط مطرح کردن.
تیر آخر رو زدن آقای دکتر.
بس همینه، این خروجیایی که مردم میبینن به قول آقای دکتر اون ور داستانش رو ما معمولا توجه نمی کنیم که ممکنه تاثیر منفی توی زندگی مردم حس کنن که تاثیر منفی روی زندگی،
یعنی یه انگاره ذهنی باشه حتی علارغم اینکه هیچ تاثیر مثبت منفی به صورت عملی شاید نداشته باشه.
موقعی که شما یک اثر خونسایی رو ببینید که آقا مثلا تاثیر مثبت نذاشت، این موقع در واقع جرم شما به عنوان یک تصمیم گیر خیلی کمتر میشه نسبت به بی برنامگی در این حوزه روابط، ولی وقتی این از حالت خونسا خارج میشه و تبدیل به عوامل منفی میشه خب طبیعتاً خیلی مسئله مهمتر و موثرتره و لازمش اینه که تجدید نظر جدی بشه و یک برنامه‌ریزی اساسی مفصلی بشه. مثلا حالا تو همین بحث محصول رو بخوایم در نظر بگیریم، تقریبا میشه گفت بزرگترین بازار تولید تو کل دنیا چین است. چرا همیشه مردم باید اون جنس‌های بی کیفیت و ضعیفش رو ببینن، در حالی که میشه حتی با سطح روابطی که تو سطح عالی ما با چین داریم، تو سطح سیاست عالی ما با چین داریم، میتونیم با یک رایزنی و در واقع مذاکره‌ای سعی کنیم و حتی حمایت در واقع از سطح
خودمون رو توی زنجیره ارزش چینی بتونیم قرار بدیم،
تا مردم اون خروجی مثبت رو ببینن، تا این مقاومت ذهنی که هست نسبت به توسعه روابط با قدرت‌های بزرگی مثل روسیه و چین از بین بره. اما در مجموع اگر بخوام خلاصه جنبندی در واقع این بحث رو عرض کنم، این که بسترهای مناسبی برای توسعه روابط ایران با روسیه در سطح استراتژیک وجود داره، آمادگی ذهنی به نسبت قبل خیلی بالاتر رفته، تو سطح سیاست عالی تصمیم گیران و نخبگان خیلی این مبحث رو در واقع برنامه‌ریزی دارن براش و همکاری‌هایی انجام میدن. تنها خلایی که در واقع میشه گفت ضعیف داریم عمل میکنیم همین بحث سیاست داره.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سید مهدی تدیون کارشناس روابط بین الملل و از شما جناب دکتر محمود شوری کارشناس مسائل اوراسیا و معاون مؤسسه اوراسیا که امروز در برنامه همراه ما بودید و تشکر میکنم از شما مخاطبان محترم برنامه راهبرد شرقی که امروز هم همراه ما بودید در این برنامه با موضوع بررسی ظرفیت های روابط دو جانبه سیاسی بین ایران و روسیه. من فرشاد عادل کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم از برنامه ها از ساعت 14 آغاز شده است. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 22. شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنیم و در این ساعت توجهتون رو به برنامه سلسله موی دوست جلب می‌کنیم.